بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا نگرانی خود را از دستیابی ایران به سوخت هسته‌ای اعلام کرد. ایران از کشورهای جهان خواست آنچه را واقعیت جدید برنامه هسته‌ای این کشور می‌خواند بپذیرند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت برنامه ایران راه اندازی 50,000 سانتریفیوژ در نطنز است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر بهاری شما خوش. امروز سه‌شنبه 21 فروردین 1384 خورشیدی و 10 آوریل از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم ژان خاکزاد فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند. آقای خاکزاد.
با سلام به شما خانم منظوری و شنوندگان گرامی. آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد با نگرانی شدیدی به بیانیه ایران درباره دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی می نگرد. وزیر خارجه آلمان در بیانیه گفت اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران می‌خواهد به خواسته‌های جامعه بین‌الملل عمل کند و گفتگو می‌تواند به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان دهد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هیچ گونه تعلیق در برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت و از کشورهای قدرتمند جهان خواست آنچه را حقیقت جدید در برنامه هسته‌ای ایران می‌خوانند بپذیرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه افغانستان گفت مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مورد فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای باید جامع، جدی، هدفمند و برای نیل به راه حلی جامع باشد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه گفت برنامه ایران در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز فقط نصب و راه‌اندازی 3000 دستگاه سانتریفیوژ نیست، بلکه برای راه‌اندازی 50,000 دستگاه سانتریفیوژ برنامه ریزی شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت به این دلیل در سخنرانی خود در مراسم موسوم به جشن هسته‌ای راه‌اندازی 3000 سانتریفیوژ را اعلام نکرده است، چون نگران بوده با مطرح شدن تعداد سانتریفیوژها ابهاماتی پیش بیاید که هدف ایران تولید تنها 3000 دستگاه سانتریفیوژ خواهد بود. امروز سه‌شنبه یک روز پس از آن که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وارد مرحله تولید سوخت هسته‌ای شده است، دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز وارد تهران شدند. این دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت یک هفته در ایران حضور خواهند داشت. روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد از تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی توسط جمهوری اسلامی ایران اطلاعی نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت روسیه از دستیابی جمهوری اسلامی به هر گونه تکنولوژی که به این کشور امکان می‌دهد اورانیوم را در حد صنعتی غنی‌سازی کند بی‌خبر بوده است. این بیانیه می‌افزاید مسکو هنوز درباره این ادعای ایران که به سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافته تأییدی نگرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 132 رأی مثبت به یک فوریت طرح تغییر ساعت رسمی ایران رأی دادند. در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریت تغییر ساعت رسمی ایران بررسی شد و پس از سخنان موافقین و مخالفین دو فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و به تصویب نرسید. خانم منظوری.
با تشکر از ژان خاکزاد که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در کنفرانس امنیت عراق که در مصر برگزار خواهد شد شرکت نمی کند. درباره این کنفرانس بیشتر خواهیم شنید. دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات نتنز وارد ایران شدند. از تازه‌ترین تحولات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باخبر می‌شویم. معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر می‌کند. روسیه گفت شورای امنیت سفر افراد ذکر شده در قطعنامه 1747 به سایر کشورها را ممنوع نمی‌کند. بسیاری از نشریات غربی در شماره امروز خود مطالب مختلفی را درباره خبر خوش هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته از سوی محمود احمدی نژاد اعلام شد منتشر کردند. مروری داریم بر برخی از این مطالب. تردید کارشناسان به صنعتی شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران و نیروی دریایی ارتش بریتانیا بار دیگر در خلیج فارس حضور می‌یابد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد ایران احتمالاً در کنفرانس عراق که قرار است سه هفته دیگر در شرم الشیخ مصر برگزار شود شرکت نخواهد کرد. منوچهر متکی گفت مشکل عراق باید در عراق و به کمک همسایگان این کشور حل شود و قرار بود این کنفرانس در بغداد و با شرکت همسایگان عراق باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره شایعات احتمال ملاقات مستقیم با وزیر خارجه آمریکا گفت چنین دیداری هنوز زود است. در همین حال امروز عراق بار دیگر شاهد بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌های مرگبار بود. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین رویدادهای عراق.
امروز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی دانشگاه بغداد 5 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. خبرگزاری‌ها همچنین از درگیری شدید میان نیروهای آمریکایی و عراقی از یک سو و مردان مسلح در طرف مقابل در مرکز بغداد خبر دادند. شاهدان میگویند این درگیری‌ها زمانی آغاز شد که 2 هلیکوپتر نظامی آمریکا مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت. در پاسخ به این آتش هلیکوپترهای آمریکایی ساختمانی که از آنجا مورد حمله قرار گرفته بودند را زیر موشک گرفتند. به گفته شاهدان در این درگیری شماری کشته شدند و جسدهای قربانیان هنوز در خیابان بر روی زمین قرار دارند. به گفته مقامهای وزارت دفاع عراق در این درگیری‌ها 1 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. نیروهای آمریکایی اعلام کردند که این درگیری در چارچوب عملیات نظامی جاری روی داده است و 2 هلیکوپتر آمریکایی با وجود حمله به آنان توانستند به پایگاه خود مراجعه کنند. در حمله دیگر یک زن بمب‌گذار انتحاری با انفجار خود در جلوی یک پاسگاه پلیس 17 تن جویای کار در پلیس را کشت. در این انفجار 33 تن نیز زخمی شدند. این انفجار در شهر مقدادیه 90 کیلومتری بغداد روی داد. روز دوشنبه با کشته شدن 4 سرباز آمریکایی شمار سربازان آمریکایی که در 9 روز اول ماه آوریل در عراق کشته شدند به 45 تن رسید. به گفته نظامیان آمریکایی با افزایش شمار سربازان آمریکایی در خیابان‌های بغداد احتمال ضربه زدن به آنان نیز افزایش یافته است. از زمان آغاز حمله نیروهای آمریکایی به عراق در 3 سال پیش تا کنون بیش از 3290 سرباز آمریکایی کشته شدند. همزمان با افزایش درگیری‌ها در بغداد و دیگر مناطق عراق، رئیس جمهوری آمریکا در حال اعزام 30,000 سرباز تازه نفس به عراق است. صدها هزار عراقی عمدتاً شیعه روز دوشنبه به مناسبت 4th anniversary سقوط صدام حسین در شهرهای کوفه و نجف دست به تظاهرات زدند و خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شدند. این تظاهرات به دعوت مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه برگزار شده بود.
فریدون زرنگار مروری داشت بر تازه ترین رویدادهای عراق. دو تن از بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه وارد ایران شدند تا از تأسیسات اتمی نتنز که تهران گفته است در آن به مرحله تولید صنعتی سوخت اتمی رسیده بازدید کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس این دو بازرس 1 هفته در ایران خواهند ماند و قرار است که از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در شهر نتنز بازدید کنند. یک مقام ایرانی نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرده و اظهار داشته است که بازدید این بازرسان در ادامه بازدیدهای منظم آنان صورت می‌گیرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به طور مرتب از تأسیسات اتمی ایران دیدار می‌کنند، ولی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در سال گذشته، تهران اجرای پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درآورده است. ایران با تصویب این پروتکل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده بود که به طور سرزده از تأسیسات اتمی بازدید کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز دوشنبه اعلام کرد که ایران توانسته است به فناوری تولید سوخت اتمی در مقیاس صنعتی دست یابد، ولی نه وی و نه هیچ یک از مقامات ایرانی حاضر نشدند تا درباره تعداد سانتریفیوژهای راه اندازی شده برای این مرحله اظهار نظر کنند. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام این موضوع را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار کرد. وی از پاسخ صریح درباره تعداد سانتریفیوژهایی که به آنها گاز تزریق شده خودداری کرد و گفت برای هی از تعداد سانتریفیوژهایی که گاز UF6 به آنها تزریق شده باید تا 20 روز دیگر صبر کرد. پیشتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرده بود که به 3000 سانتریفیوژ گاز تزریق شده است. در همین حال روسیه روز سه‌شنبه نسبت به توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی ابراز تردید کرد و گفت که هنوز تایید این موضوع را دریافت نکرده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفته است که مسکو پیشتر از این موضوع مطلع نبوده است، ولی هر گونه پیشرفت غیر منتظره فنی در برنامه هسته‌ای ایران ماهیت تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم توسط تهران را تغییر خواهد داد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، افزود: ما در تماس با کارشناسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در صدد روشن کردن این مسئله هستیم. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، وی افزود: هنوز تایید این موضوع را که ایران واقعاً غنی‌سازی اورانیوم را در آبشارها شروع کرده است دریافت نکرده ایم. همزمان با اعلام خبر گام تازه هسته‌ای از سوی مقامات جمهوری اسلامی، خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسانی که نامشان منتشر نشده گزارش داده که ایران قبلا نیز برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در قبال غرب ادعاهای بزرگی را در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای مطرح کرده است، اما همواره با مشکلات فنی روبرو بوده است. کارشناسان آمریکایی میگویند که در تئوری راه اندازی 3000 سانتریفیوژ شاید در طول یک سال برای تولید سلاح اتمی کافی باشد، اما آنها شک دارند که ایران این تعداد سانتریفیوژ را راه اندازی کرده باشد. به دنبال اعلام روز دوشنبه ایران مبنی بر دستیابی به توانایی سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی، جمهوری اسلامی خواستار به رسمیت شناختن این موضوع توسط غرب شد. معاون سازمان انرژی اتمی گفته است که تا پیش از غنی‌سازی اورانیوم وضعیت ایران متفاوت بود، اما به دنبال غنی‌سازی در سطح آزمایشگاهی و سپس صنعتی این وضع فرق کرده و اکنون ایران در موقعیت برتری است. ایالات متحده اعلام روز دوشنبه ایران را بسیار نگران کننده خوانده است. واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند و به پای میز مذاکره بازگردد، ولی تهران هر گونه پیش شرطی را برای انجام مذاکره با غرب رد کرده و بر ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید دارد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با همتای افغان خود گفت که تعلیق موضوعی است که ما از آن عبور کرده‌ایم و فکر می‌کنیم طرف‌های مقابل نیز باید در فضای واقعیات جدید حرکت کنند. وی گفت: چنانچه غرب حرف جدیدی برای گفتگو با ما داشته باشد، ما همواره اعلام کرده ایم که برای مذاکره جامع و بدون پیش شرط آماده هستیم. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحریم‌های تسلیحاتی و مالی و محدودیت سفر برای پاره‌ای از افراد درگیر در پروژه هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به تهران 60 روز مهلت داد تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، اما جمهوری اسلامی این قطعنامه را رد و آن را غیر قانونی توصیف کرده است. در این حال وزارت خارجه روسیه با تایید سفر محمد باقر ذوالقدر، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی، به مسکو، میگوید شورای امنیت سفر افراد ذکر شده در قطعنامه 1747 به سایر کشورها را ممنوع نمی‌کند و تنها خواهان احتیاط دولت هاست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز گذشته به خبرنگاران گفت احتیاط ذکر شده در قطعنامه شورای امنیت در درجه اول متوجه افرادی است که به صورت مستقیم درگیر برنامه هسته‌ای ایران هستند. وی اظهار داشت که وزارت خارجه روسیه بیانیه رسمی در این مورد صادر خواهد کرد. در همین حال امروز سه‌شنبه معاونت وزیر امور خارجه روسیه نیز در این رابطه اظهار نظر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مانی کسروی.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید دیدار محمد باقر ذوالقدر معاون وزیر کشور ایران از روسیه پیشتر به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شده بود. میخائیل کامینین امروز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت بنابراین سفر این مقام ایرانی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض نکرده است. آقای کامینین گفت هیئت ایرانی به سرپرستی محمد باقر ذوالقدر از 4 تا 8 ماه آوریل برای انجام دیدار کاری در موضوع به سر برد. وی گفت این دیدار قطعنامه مذکور در مورد ایران را که در آن از تمام کشورها هوشیاری در قبال سفر افرادی که نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و اعلام ورود آنها به کمیته تحریم‌های شورای امنیت درخواست شده است را نقض نمی‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد روسیه به موقع کمیته تحریم‌های شورای امنیت را از دیدار آقای ذوالقدر مطلع کرده بود و افزود در جریان مذاکرات مقام ایرانی با طرف روس مسئله محافظت از محدوده‌های مرزی دریایی مورد بحث قرار گرفت که این مسئله مورد توجه جدی روسیه به ویژه با توجه به اهمیت مبارزه با تبهکاری بین‌المللی از جمله تروریسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه قرار دارد. محمد باقر ذوالقدر معاون امنیتی وزارت کشور ایران از چهارشنبه گذشته تا یکشنبه شب در رأس یک هیئت مرزبانی از ایران در مسکو به سر برد. با ولادیمیر پرونیچف رئیس مرزبانی فدرال روسیه در مورد همکاری‌های مرزی دو کشور دیدار و گفتگو نمود. نام برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله محمد باقر ذوالقدر در ضمیمه قطعنامه شورای امنیت آمده است. شورای امنیت این اشخاص و افراد دیگری را که گفته می‌شود با برنامه‌های اتمی ایران ارتباط دارند ممنوع سفر نکرده اما خواستار اعمال محدودیت‌های دولت‌ها بر مسافرت‌های خارجی آنها شده است. مانیک اسروی، مسکو.
پس از برگزاری مراسم موسوم به گام بزرگ هسته‌ای در تأسیسات اتمی نتنز از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، اغلب نشریات غربی در شماره‌های امروز خود مطالب بسیاری را در این باره منتشر کردند. مروری داریم بر مطالب برخی نشریات انگلیسی زبان. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود به اعلام خبر هسته‌ای از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در روز دوشنبه اشاره می‌کند و می‌گوید دیپلمات‌های غربی و کارشناسان هسته‌ای اعلام این خبر از سوی ایران را به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند این اعلام بیشتر یک شوی سیاسی بود تا اعلام پیشرفتی فنی. به نوشته نیویورک تایمز، گوردون جان درو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفته است دولت این کشور درباره اقدام اخیر ایران بسیار نگران است. او گفت تصمیم ایران مبنی بر محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر قابل قبول است، اما دولت آمریکا از نشان دادن هر گونه واکنشی که تهدیدآمیز تلقی شود خودداری کرده است. روزنامه گاردین چاپ انگلیس می نویسد محمود احمدی نژاد در حرکتی اعتراضی و مقاومت جویانه در مقابل جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل خبر خود را همچون دمیدن در شیپوری با صدای بلند و طی برگزاری مراسم ویژه در نتنز قلب یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرد. گاردین می نویسد حقیقت ادعاهای ایرانیان هرچه که باشد خطا نیست اگر بگوییم ایران به اعمال دو بسته تحریم‌های نشندان سخت سازمان ملل و تهدیدهای احتمالی بعدی بی‌اعتناست. همچنین گاردین به برخی اظهار نظرها در دولت آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند که خواستار اقدام نظامی علیه ایران هستند پیش از آنکه جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی دست یابد. به نوشته گاردین مراسم دیروز دوشنبه جمهوری اسلامی ادعاهای آنان را مبنی بر اینکه دیپلماسی و تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی ایران بی تأثیر است تقویت می‌کند. جروسالیم پست نوشت توسعه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران نمایش بزرگی از روحیه مبارزه جویانه و مبارزه طلبی جمهوری اسلامی در مقابل سازمان ملل بود. روزنامه بوستون گلوب چاپ آمریکا نیز در مقاله‌ای در همین باره و با نقل قول از سخنان دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد بسیاری از کارشناسان و مسئولان ادعای جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقدامات خود را کاملاً رد می‌کنند. به نوشته این روزنامه کارشناسان مستقل همواره اقدامات ایران را اهرامی سیاسی قلمداد کردند که مسئولان جمهوری اسلامی برای تقویت وجهه داخلی و خارجی خود از آن بهره می‌گیرند. جورج پرکوویچ رئیس برنامه منع گسترش در بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی در واشنگتن میگوید عملکرد ایران بسیار بسیار هوشمندانه است. آنان تمامی گزینه‌ها را در نظر می‌گیرند و میگویند ما همگان را به مبارزه می‌طلبیم و ادعای پیروزی می‌کنند. به این ترتیب آنان یا برنامه‌های خود را در توافق با غرب متوقف خواهند کرد و یا با سرعت فعلی به جلو خواهند رفت. بوستون گلوب همچنین به نقل از ماتیو بان، کارشناس هسته‌ای در دانشگاه هاروارد میگوید اغلب افراد معتقدند که ایران تکنولوژی هسته‌ای ندارد و آنچه که روز دوشنبه شنیدیم نیز چیز جدیدی نبود. دیلی تلگراف چاپ انگلیس در مطلبی با عنوان ایران تنها 2 سال با رسیدن به مواد خام برای ساخت بمب اتمی فاصله دارد می نویسد مواجهه ایران و غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی دیروز با اعلام خبر آغاز غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی از سوی آقای احمدی نژاد عمیق‌تر شد. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز مقاله‌ای تحت عنوان ایران برای پیوستن به کلوپ هسته‌ای سازمان ملل را به جنگ می‌طلبد در شماره امروز خود منتشر کرده است. این روزنامه می نویسد اقدام اخیر ایران که تنها 2 هفته پس از صدور قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه های اتمی این کشور صورت می گیرد از سوی جامعه ملل به عنوان نشانه مبنی بر این تلقی می شود که تهران قصد دارد برنامه های خود را تسریع کند و های آن هرچه که می خواهد باشد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
دستیابی ایران به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی مورد بحث سیاستمداران و تحلیلگران آلمانی و اروپایی قرار گرفته و جملگی معتقدند که با 3000 دستگاه سانتریفیوژ نمیتوان به سوخت اتمی دست یافت. برخی نیز از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که پیگیری کند این روزها در تأسیسات اتمی نتنز چه می‌گذرد. جزئیات بیشتر درباره این اظهار نظرها در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
همزمان با واکنش منفی سازمان ملل و آمریکا نسبت به سخنان رئیس جمهور ایران در این مورد که ایران در زمره کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای قرار گرفته، آلمان هم به عنوان رئیس شورای نوبتی اتحادیه اروپا گسترش برنامه اتمی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از اینکه دستگاه رهبری ایران در جهت عکس خواسته های سازمان ملل گام برداشته ابراز تأسف کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم در برلین گفت حکومت ایران در سمت و سوی اشتباهی گام برداشته است. روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ نیز در اولین مصاحبه خود با شبکه اول تلویزیون این کشور در درجه اول از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است پیگیری کند این روزها در نتنز چه می‌گذرد و همزمان این سازمان از دستگاه رهبری ایران بخواهد که در مورد برنامه اتمی‌اش شفافیت بیشتری نشان دهد.
klar zu machen was passiert eigentlich gegenwärtig in Natanz, das ist eine Frage an die internationale Atomenergiebehörde, die nun Klarheit schaffen muss.
به باور این سیاستمدار سرشناس آلمانی، اظهارات دیروز رئیس جمهور ایران شانس و بخت گفتگوهای تازه با ایران را بیشتر کرده است. در همین حال فولکر پرتس، سرپرست بنیاد علم و سیاست و کارشناس مسائل ایران، معتقد است با به راه انداختن 3000 دستگاه سنتریفوژ نمیتوان دست به غنی سازی اورانیوم در سطح اقتصادی زد. با این حال تایید میکند که ایران موفق شده در سطح پایین اورانیوم غنی شده تولید کند، ولی بر این باور نیست که ایران بتواند در حال حاضر حتی خود به تنهایی مواد سوختی نیروگاه رو به اتمام بوشهر را تأمین کند.
Wir wissen, dass die Iraner es geschafft haben, in kleinen Mengen Uran anzureichern, aber dass sie nun selbst ihren fast fertiggestellten Atomreaktor in Bushehr betreiben könnten mit selbst hergestelltem Atommaterial, das glaube ich noch nicht.
در مراسم روز گذشته در تأسیسات اتمی نتنز، اگرچه سفیران و دیپلمات‌های کشورهای در حال توسعه حضور داشتند، در برابر اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا شرکت در این مراسم را تحریم کرده بودند. از سوی دیگر اولریش تیلگنر خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان که سالها از تهران گزارش می‌دهد روز گذشته برای دیدار از تأسیسات اتمی نتنز دعوت شده بود، ولی آنگونه که وی می‌گوید نه تنها او بلکه هیچ خبرنگاری اجازه نیافت به تأسیسات زیرزمینی نتنز راه یابد و از نزدیک چگونگی شروع کار 3000 سنتریفوژ را مشاهده کند. اولریش تیگنر اما میگوید چند هفته پیش تأسیسات هسته‌ای اصفهان را دیده است.
Wir haben die Atomanlage in Isfahan vor wenigen Wochen besichtigen dürfen, aber Natanz, die Anreicherung, die ist ja unterirdisch, die konnten wir nicht sehen.
سوای سیاستمداران و تحلیلگران آلمانی برونو پلاود، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشور سوئیس، اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد در نتنز را در این مورد که ایران در زمره کشورهای تولید کننده سوخت اتمی قرار گرفته، دروغی بزرگ خواند و یادآور شد برای تولید اورانیوم در مقیاس صنعتی نه به 3000 بلکه به سنتریفوژهای فراوان و بیشتر نیاز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
ساعت 18:55 به وقت تهران. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را با گزارشی از تحولات داخلی ایران ادامه می دهیم. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را مجاز به داشتن بازداشتگاه‌های امنیتی دانست. بهروز کارونی در این باره با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو کرده است.
نعمت احمدی، حقوقدان، به رادیو فردا میگوید قانونی که در سال 1384 تصویب شد در واقع اقدامی برای تجمیع زندان‌های کشور در سازمان زندان‌ها بود. به این ترتیب همه زندان‌ها باید زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار می‌گرفتند که سرپرست آن را رئیس قوه قضاییه و یا شورای عالی قضایی تعیین می‌کرد.
برابر ماده 9 این قانون قرار شد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نوشته بشه. در همون سال آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نوشته شد به وسیله وزیر دادگستری و همکنون اجرا میشه. این تصمیم اخیر به استناد ماده 9 اون قانون اتخاذ شده که به باور من آیین نامه یک بار نوشته شده و مضافم این که در اون ماده 9 این اختیار به وزیر دادگستری داده شد که آیین نامه رو بنویسه، نه به رئیس شورای عالی قضایی وقت که همکنون ریاست قوه قضایی جانشین ایشونه.
در پی صدور بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه، بهمن کشاورز، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با نگاهی خوشبینانه، با اشاره به نظارت مستقیم سازمان زندانها بر این بازداشتگاه‌ها، آن را گامی برای برخورد با دیگر بازداشتگاه‌های غیرقانونی خوانده و گفته است با تصویب این آیین‌نامه تأسیس یا ادامه بقای هر بازداشتگاه و زندان خارج از حیطه نظارتی سازمان زندانها غیرقانونی، قابل تعقیب کیفری یا مجازات اداری یا هر دو خواهد بود. همچنین فریده غیرت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به گزارش خبرگزاری روزنا تصمیم رئیس قوه قضاییه را آرام کردن شرایط موجود در زندانها دانسته و گفته است آیت الله شاهرودی با صدور این بخشنامه مشخص کردند که ضمن اینکه این زندانها وجود دارند و یا تا کنون وجود داشتند باید تحت نظر چه کسانی باشند و از این پس با حضور ناظر مشخص فعالیت میکنند. خانم غیرت عنوان این بخشنامه را ادامه حفظ حقوق شهروندی نامید و گفت با توجه به اینکه این زندانها خارج از ضوابط قضایی و قانونی وجود داشتند، از امروز متولیان آنها موظف به ارائه گزارش به رئیس سازمان زندانها و مقامات قضایی شدند. اما برخی دیگر این خوشبینی را ندارند. در همین ارتباط نعمت احمدی میگوید
میشه به این موضوع از دو بُعد نگاه کرد. بُعد مثبت، همون نظری که آقای کشاورز و خانم غیرت داشتند که میگم این بازداشتگاه ها وجود داشتند، دارند، عمل میکنند این نهادها و بازداشتگاه های اختصاصی دارند. پس چه بهتر رئیس قوه قضاییه در مقابل یک واقعیت انجام شده و یا یک واقعیت انجام یافته موجود بیاد، راهکاری رو تعبیه کنه که حداقل 15 روز یک بار یک قاضی بتواند یک نظارتی بر اونجا داشته باشد. اما من این نظر رو شخصا ندارم. نمیشه یک عملی که به ذات درست نیست رو ما اون رو تایید کنیم. من شخصا با این نوع بازداشتگاه مخالفم. اجرای قانون باید کمال و حقا باشه. این به نوعی دور زدن قانون.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا همین دور زدن قانون می تواند مؤثر باشد و با توجه به مواردی که در رسانه‌های ایران آمده است، آیا می توان گفت که بخشنامه رئیس قوه قضاییه اجرا خواهد شد یا خیر، اعتقاد دارد؟
ما یه نقص کلی قانونی داریم. تا اون نقص کلی قانونی برطرف نشه، با بخشنامه و با دستور و امثال اینا اجرا شده نیست. ما تا زمانی که قانونمون اصلاح نشه، و از لحظه بازداشت فرد یک نفر وکیل رو همراهش نباشه و اون وکیل در تمامی مراحل حضور فیزیکی نداشته باشه، تحقیقات در غیاب وکیل انجام بشه، نه بخشنامه کارسازه، نه در طول‌العمل کارسازه.
نعمت احمدی اشاره می کند که در سالهای گذشته رئیس قوه قضاییه گفته بود که بازداشتگاه‌های اختصاصی و انحصاری در ایران وجود ندارد. اما با این مصوبه معلوم شد که نه تنها این بازداشتگاه‌ها وجود دارند، بلکه 4 مجموعه امنیتی نظامی هم آنها را در اختیار دارند.
گزارش و گفتگوی بهروز کارونی بود با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شانگاهی را ادامه دهیم، فرین عاصمی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام. آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد با نگرانی شدیدی به بیانیه ایران درباره دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی می‌نگرد. وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای گفت اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران می‌خواهد به خواسته‌های جامعه بین‌المللی عمل کند و گفتگو می‌تواند به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان دهد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد هیچ گونه تعلیق در برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت و از کشورهای قدرتمند جهان خواست آنچه را حقیقت جدید در برنامه هسته‌ای ایران می‌خواند بپذیرند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه افغانستان گفت مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باید جامع، جدی، هدفمند و برای نیل به راه حلی جامع باشد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز امروز سه‌شنبه گفت برنامه ایران در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فقط نصف و راه اندازی 3000 دستگاه سانتریفیوژ نیست، بلکه برای راه اندازی 50000 دستگاه سانتریفیوژ برنامه ریزی شده است. در همین حال امروز سه‌شنبه، یک روز پس از آن که جمهوری اسلامی اعلام کرد وارد مرحله تولید سوخت هسته‌ای شده است، دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتنز وارد ایران شدند. روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرده است تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی توسط جمهوری اسلامی ایران اطلاعی نداشته است. میخائیل کامینین سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت که روسیه از دستیابی جمهوری اسلامی به هر گونه تکنولوژی که به این کشور امکان می‌دهد اورانیوم را در حد صنعتی غنی‌سازی کند بی‌خبر بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 132 رأی مثبت به یک فوریت طرح تغییر ساعت رسمی ایران رأی دادند. در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریت تغییر ساعت رسمی ایران بررسی شد و پس از سخنان موافقین و مخالفین، دو فوریت این طرح به رأی گذاشته و به تصویب نرسید. امروز سه‌شنبه در جلسه مشترک شورای شهر تهران با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، مدیران شهر تهران و نمایندگان اتحادیه ناشران برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی تهران قطعی شد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه امروز صبح که در شورای شهر تهران برگزار شد اعلام کرد مقدمات برگزاری نمایشگاه یکپارچه کتاب تهران در مصلی را از مدتی قبل آغاز کرده و بخش خارجی نمایشگاه هم به طور قطع به مصلی تهران منتقل می شود. دور اخیر گفتگوها بین رئیس جمهوری اوکراین و نخست وزیر این کشور امروز سه‌شنبه بدون نتیجه پایان یافت. در این مذاکرات ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین به رقیبش ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر این کشور گفت از تصمیم خود مبنی بر انحلال پارلمان اوکراین و برگزاری انتخابات پیش از موعد عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر اوکراین میگوید اکثریت پارلمان این کشور فرمان رئیس جمهوری را مبنی بر انحلال پارلمان نمیپذیرند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز سه‌شنبه گفت هفته آینده با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. محمود عباس همچنین گفت او و نخست وزیر اسرائیل درباره احیای روند گفتگوهای صلح مذاکره خواهند کرد. امکان از سرگیری روند صلح در حاشیه کنفرانس سران اتحادیه عرب در ریاض مطرح شده بود.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با فرین عاصمی. اما چه خواهیم شنید در ادامه این مجله شامگاهی؟ افزایش تنش‌های سیاسی میان ترکیه و حکومت فدرال کردستان. بازداشت یکی از فعالان کارگری در سقز. برگزاری جشن‌های 13 به در یهودیان ایران و کرد در اسرائیل. برنامه هفتگی صدای شما و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. تنش‌های سیاسی میان ترکیه و حکومت منطقه‌ای کردستان عراق به نحو بی‌سابقه‌ای بالا گرفته است. سخنان اخیر مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق درباره کرکوک ترکیه را به شدت عصبانی کرده است، تا جایی که ممکن است ترکیه روابط محدود خود با حکومت کردهای عراق را به حالت تعلیق درآورده و نیروهای نظامی خود را به شمال عراق اعزام کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
دولت مردان ترکیه یکی پس از دیگری سخنان روز 26 مارس مسعود بارزانی در گفتگو با تلویزیون العربیه را محکوم کرده و خواستار واکنش عملی علیه حکومت فدرال کردستان عراق شدند. آقای بارزانی گفته بود اگر ترکیه در امور کرکوک مداخله کند، ما هم خود را محق می‌دانیم در امور 30 میلیون کردی که در ترکیه هستند مداخله نماییم. در رابطه با این سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 9 آوریل گفت تهدید بارزانی عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. در پی آن دولت ترکیه یادداشت اعتراضی خود را به امران صباح سفیر بغداد در آنکارا تحویل داد. به گزارش وزارت خارجه ترکیه در این یادداشت اعتراضی آمده است عراق هیچ اقدام جدی و اساسی را علیه تشکیلات تروریستی پیکاکا انجام نداده است. به جای آن مسعود بارزانی چنین سخنان تهدیدآمیزی را علیه ترکیه بر زبان می‌داند. جمیل چیچک وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر ترکیه که نویسنده این یادداشت اعتراضی است در ادامه یادآوری کرده طبق پروتکل امنیتی امضا شده در سال 2006 میان وزرای خارجه ترکیه و عراق میبایست اعضای پیکاکا در عراق بازداشت و به ترکیه تحویل داده شوند. در این یادداشت اعتراضی بار دیگر تأکید شده اگر دولت عراق نتواند با پیکاکا مبارزه کند، ترکیه خود قادر به بیرون راندن تروریست ها از عراق است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، کندالیزا رایز وزیر خارجه آمریکا سخنان مسعود بارزانی را به زیان همکاری‌های مشترک دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با پیکاکا ارزیابی کرده است. از سوی دیگر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در راستای کاهش تنش‌های ایجاد شده میان ترکیه و حکومت منطقه‌ای کردها طی تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تأسف خود را از وضعیت موجود ابراز داشته و بر حمایت عراق از دوستی با ترکیه تأکید گذاشته است. فؤاد حسین رئیس دیوان عالی حکومت منطقه‌ای کردستان عراق نیز طی اطلاعیه‌ای توضیحات مسئول بارزانی در کانال تلویزیون العربیه را مربوط به تهدیدات چندی پیش ترکیه برای مداخله در امور کردستان عراق دانسته و گفته است ما در امور داخلی هیچ یک از کشورهای همسایه مداخله نمی‌کنیم و از کشورهای همسایه هم می‌خواهیم در امور داخلی ما مداخله نکنند. اما این گونه پیداست دولت ترکیه در صدد تصمیمات تازه‌ای علیه حکومت کردهای عراقی است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، شورای عالی امنیت ملی ترکیه پیشنهاد ملی‌گرایان برای قطع رابطه محدود با کردستان عراق را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پیشنهاد که از حمایت دولت نیز برخوردار شده آمده است، دروازه مرزی خاپور بسته شود و بدین ترتیب از درآمد سالانه 400 میلیون دلار برای حکومت کردها ممانعت گردد. کامیون‌های باربری ترکیه از طریق سوریه و از مناطقی که تحت حاکمیت کردها قرار ندارند وارد عراق شوند. پرواز هواپیماهای کردستان عراق بر فراز ترکیه و پرواز اربیل استانبول لغو گردد و دارایی‌های خانوادگی بارزانی‌ها در ترکیه مسدود شوند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
محمود صالحی از فعالان کارگری در شهر سقز در استان کردستان ایران دیروز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بهروز کارونی در این باره با سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، گفتگوی کرده است که با هم می شنویم.
سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، درباره چگونگی بازداشت و زندانی شدن پدرش به رادیو فردا می گوید.
قرار بازداشت محمود صالحی پدر من عوض شده بود کلا و ایشونو با ترسند به دادگاه برده بودن. ترسندش همین بوده که به یکی از ماموران نیروی انتظامی رئیس حفاظت اطلاعات سقز گفته بودن که به مغازهشون بره و ایشون بگه که فرماندار با دادستان با شما کار داره و میخوان راجع به مراسم 11 و 21 روز مونده بود حرف بزنن. ایشون هم اینو پذیرفتن و به پیش اینا رفتن. ولی وقتی که به دادگاه رفتن اصلا نه خبری از مراسم 11 اردیبهشت بود و نه بلکه تنها خبری این بوده که حکم ایشون تایید شده و ایشون باید حتما به زندان برن. حکم ایشون به این فشار بوده که یک تا زندان تعزیری و سه سال تعلیقی بوده و ایشون هم در موقع اصلا حکم قبول نکردن و هیچ امضایی هم نکردن، ولی اونا گفتن که باید حتما به زندان برن و وقتی که ایشونو بردن کردن به زندان سقه زمین رو نبردن و با یک ماشین پیکان و چند تا ماشین اسکورت دیگه ایشونو با سرعت زیاد از در خارج کردن و از برای ما اصلا معلوم نبود که ایشون کجا بردن. وقتی هم که بعد از این به مثلا اونا به همون نگفتن که ایشون رو به کجا بردن، گفتن فردا بیام باهاتون نزدیکم معلوم بشه.
سامرند صالحی در این مورد که پدرش در کجا زندانی است میگوید محمود صالحی امروز سه‌شنبه با تلفن به خانواده خود خبر داده است که او را به زندان سنندج بردند. فرزند محمود صالحی در پاسخ به این پرسش که مقام‌های قضایی چه دلیلی را برای انتقال این فعال کارگری به سنندج ارائه کردند میگوید مقام‌های قضایی دلیلی را در این ارتباط عنوان نکردند. سامرند صالحی درباره دلیل بازداشت پدرش اعتقاد دارد
به نظر من و همه افراد حق طلب با وجود اینکه مراسم 11 و دیبر بود دانی کارگر در پیشه و تنها امروز 20 روز این مراسم مونده و با توجه به ترسی که رژیم از این مراسم دارن به همین دلیل بوده که همون موقع بهشون اعلام کردن که باید به زندان برن.
سامرند صالحی با تایید ارسال احزادیه نیروی انتظامی برای جلال حسینی دیگر فعال کارگری در سقز که به همراه محمود صالحی در مراسم روز جهانی کارگر در سال 1383 بازداشت شده بود میگوید
همون روزی که این آقای رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به بابا مراجعه کرده بود آقای حسینی هم اعلام کرده بود که به دادگاه مراجعه کنن که با ایشون کار دارن، ولی با توجه به این که اونا دیروز این کار رو بابای من کردن و اونو دستگیر کردن از وکیلای ایشون به آقای حسینی گفتن که اصلا تا دست ما یا به دست خودتون نرس اصلا به دادگاه نرین و اصلا اونو قبول نکنید.
در همین حال فرزند محمود صالحی در نامه‌ای خواستار کمک سازمان‌های کارگری، نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای بدون مرز برای آزادی پدرش شد.
گفتگوی بهروز کارونی بود با فرزند محمود صالحی از فعالان کارگری در سقز که دیروز دوشنبه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا،
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
در اسرائیل امروز یهودیان کشورهای شرقی تبار در آیین‌های روز طبیعت شرکت می‌کنند. این مراسم با پایان گرفتن جشن‌های پسح برگزار می‌شود. میترا فرهمند گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل درباره جشن‌های ایرانی زادگان در اسرائیل در چنین روزی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
جمال فروش جنما جمال فروش
مراسمی که یهودیان ایرانی زاده به آن از دیرباز روز باغ میگویند و در واقع سیزده بدر یهودیان است، امروز در دامان طبیعت در بسیاری از پارک‌ها و گردشگاه‌های اسرائیل برگزار می‌شود. این مراسم را یهودیان پس از اعیاد هشت روزه پسح، جشن بهار و یا عید فطیر خود برگزار می‌کنند. بابک اسحاقی یکی از جوانان ایرانی زاده مقیم اسرائیل در این باره میگوید
یهودیان ایرانی که این روز را روز باغ خطاب میکنند، طبق سنت زیبای ایرانی که همان 13 بدر بود، به باغ‌ها میرن منقل و کباب و دیگر وسایل باغ را، پیکنیک را به باغ‌ها میبرن، به پارک‌ها میبرن و جشن میگیرن با خانواده هایشون. جشن زیبایی که ما در ایران به باغ‌ها میرفتیم ما به یادمون میاره و این هم یک نوع وابستگی و پیوستگی به فرهنگ ایرانه.
کردهای عراقی و ایرانی در اسرائیل نیز مراسم روز طبیعت را با نام سیرانه برگزار می کنند. بابک که خود زاده تهران است و بیش از 20 سال است در اسرائیل زندگی می کند، در مراسم سیرانه کردها نیز شرکت می کند.
سیرانه کردها که به کردهای عراقی و کردهای ایرانی تقسیم میشه بسیار جالبه. اونها با لباسهای محلی کردی، با ساز و دهل و دیگر آلات موسیقی کردی، غذاهای لذیذ کردی به باغ ها میرن و اکثرا در اورشلیم در یکی از پارک‌های بزرگ اورشلیم مراسم برگزار میشه که ارکسترهای کردی هم اونجا شرکت میکنن و به پایکوبی میپردازن و سنت زیبای مادریشون را به اجرا میذارن.
خانم ویدال ویین یک بانوی ایرانی تبار که حدود 40 سال است در اسرائیل زندگی می کند و اخیراً کتابی به زبان عبری درباره آشپزی ایرانی با نام نوشجان نوشته و خوراکه های ایرانی را به اسرائیلی ها معرفی کرده است، درباره مراسم روز باغ ایرانی ها در اسرائیل می گوید:
روز باغ ایرانی ها در اینجا غذاهایی که درست می کنن و می برن برای صبحانه معمولاً بادمجان سرخ کرده، تخم مرغ سفت شده، انواع و اقسام سالات ها و کوکوی سبزی و سیب زمینی و اینجور چیز هاست. و برای ناهار هم همونطور که طبق معمول هست که در ایران بودیم، کباب و منقل و بند و بساد و چایی و شیرنجات. کسانی هم هستن که برای عصر روی همون منقل آب جوشی میذارن، البته با حبوبات پخته‌ای که از منزل میارن و پیازداغی که در منزل حاضر کردن آش رشته‌ای به پا میکنن و میل میکنن. و از طرف بزرگان اسرائیل هم البته آقای مفاز و کسان دیگه حاضر میشن و به ایرانی ها تبریک عید میگوین.
مراسم روز باغ ایرانی های یهودی و دیگر جشن های 13 به در یهودیان تا پاسی گذشته از سه‌شنبه شب ادامه خواهد یافت.
گزارش میترا فرهمند بود از اورشلیم درباره جشن‌های 13 به در یهودیان ایرانی و کرد در اسرائیل. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی صدای شما که انعکاس دهنده نظرات شما شنوندگان رادیو فرداست. بشنویم از جان خاکزاد که این برنامه را تهیه کرده.
الو، سلام علیکم رادیو فردا.
الو، شنونده همشگی رادیو فردا.
عزیز، تماس میگیرم.
صدای شما.
الو
رادیو فردا.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما که هر هفته روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. طی روزهای اخیر تعداد زیادی از شنوندگان گرامی درباره مسائل روز دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند. برای اینکه بتوانیم صدای تعداد بیشتری از این دست از شنوندگان را پخش کنیم، برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به اظهار نظر این دست از دوستان. با هم میشنویم.
بنده دنبال جواب این سوال میگردم که چرا دولت مردای ما خودشون رو دشمن آمریکا و انگلیس نشون میدن؟ مگه این دشمنی به جز تحریم و ضرر برای کشور ما چه چیزی در بر خواهد داشت؟ مگر آمریکا و انگلیس چه چیزی از ما میخوان؟ چرا باید کشور ما تحریم باشه؟ مگر در زمان صلح به غیر از آرامش برای مردم چه چیزی به دست میآید؟
میخواستم مطلبی در مورد انتخابات ایران بگویم. دولت مردان و نظام حاکم ایران همواره حضور نسبتاً پرجمعیت مردم را در انتخابات متعدد عمده‌ترین و تنها ملاک و عامل جمهوری و حکومت مردمی میدانند. جوانان جویای کار، درصد بسیار بالایی از جمعیت 70 میلیونی ایران جوانان میباشند. جوانانی که اگر بخواهند در هر سیستم اداری و ارگان دولتی ایرانی استخدام شوند، نیاز به مهر انتخابات متعدد در شناسنامه هایشان دارند.
واقعیت امروز این است که یک ملت میخواد با خودش وایسه و رو به جلو حرکت بکنه و الهات زندگی آروم داشته باشه. منتها این قدرت‌های خارجی که نمیخوان ایران پیش فراول و پرچمدار حرکت استقلال و پیشرفت باشه.
من فکر میکنم از اونجایی که ایران یک کشور همیشه صلح طلب بوده که نمونهش خب تو خیلی جاها حتی تو جنگ ایران عراق هم میبینیم، من فکر میکنم که آزاد کردن این ملوانها خب از ماهیت صلح طلب ایران در میاد و کار خوبی هم کرده، ولی فکر میکنم که خب کشورهای غربی هم نباید دیگه زیاد مطب خشخاش بذارن و بخوان همیشه ایران رو تحت فشار قرار بدن که حتما دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارن و از این چیزا. اونا هم باید دست از این فشارهاشون بردارن و با حسن نیت ایران با حسن نیت رفتار بکنن.
من در مورد سربازها میخواستم بگم، من فکر میکنم این موضوع رو در دو جا باید بررسی کرد، یکی پشت پرده جایی که سیاست مدارا قرار دارن و یکی جلوی پرده جایی که مردم قرار دارن. اما در برابر مردم این بار چون خیلی سیاست مدارا ناشیانه عمل کردن، همه فهمیدن که چرا ایران سربازها رو گرفت و چرا آزاد کرد و اینکه تا حدودی حد میزنن ایران هم آنچنان ضعف از خودش نشان نمیده و ترسی از حمله نظامی نداره، ولی البته زیاد هم برنده نشد، ولی خب از طرفی هم نشان داد که با صحبت بهتر میشه ایران رو راضی کرد تا با جنگ، ولی خب تمام اینها سیاست‌های خارجی ایرانه و به سیاست‌های داخلی ربطی نداره که مردمش همچنان تحت فشار هستن.
نظام حاکم ایران همواره توانسته اوضاع ناسامان و ناپایدار اقتصاد ایران و خفقان‌های سیاسی موجود را با استفاده از شگرد های رسانه‌ای و نقاب اسلامیت به صورت فوق‌العاده و قابل توجهی کتمان و اذهان ملت ایرانی را با در نظر گرفتن سیاست‌های انحصار طلبانه خود به سمت و سوی دلخواه سوق دهد و هرگاه یکی از شبکه‌های رادیویی و یا تلویزیونی ایران به میان مردم می‌رود و گزارش‌های گوناگون در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران تهیه می‌نماید، هیچ کدام از مردم نکوچه و بازار که با آنها مصاحبه می‌شود حرف دل و فریاد آزاد و واقعیت را نمی‌گویند. 20 فروردین 1386 در نطنز ایران جشن هسته‌ای با سخنرانی رئیس جمهور احمدی نژاد و توپق زدن‌های سوال برانگیز آقای آقازاده رئیس انرژی اتمی ایران در حالی برگزار شد که از آغاز موضوع هسته‌ای ایران تا کنون هیچ گونه تظاهرات و همایش خودجوشی از سوی مردم عادی و کوچه و بازار ایران در حمایت از انرژی هسته‌ای و برنامه‌های هسته‌ای دولت برگزار نگردیده است. من به عنوان یک شهروند معمولی ایرانی 2 از رئیس جمهور احمدی نژاد دارم. آقای رئیس جمهور، دولت و نظام حاکم ایران به چه قیمتی می‌خواهد نیازها و جاده‌های پیشرفت نسل فردا را هموار سازد؟ به قیمت تحلیل رفتن و نابودی نسل امروز ایرانی؟ و آیا باور کنیم که دولت و نظام حاکم ایران که در فراهم آوری آسایش و نیازهای اجتماعی نسل امروز ناتوان و مستعجل می باشد می تواند برای نسل فردای من تضمین باشد؟
جوان معمولی ایرانی می باشم. چند سال به عنوان کادر درجات در سپاه پاسداران ایران خدمت کردم و در طول 6 گذشته بیش از 10 و نامه اعتراض آمیز از وضعیت موجود و نابسامان و ناپایدار اقتصادی و سیاسی کشور با آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور احمدی نژاد نوشت. قسمتی از نامه‌ای را که اول فروردین 1386 با آقای احمدی نژاد نوشتم در اینجا برای شما و شنوندگان رادیو فردا می‌خوانم. آقای رئیس جمهور، حکومت مردم بر مردم که همواره از آن سخن می‌گویید کدام است؟ انرژی هسته‌ای معنیش چیست و جمهوری اسلامی تضادهایشان کدامند؟ مرگ بر آمریکا یعنی چه؟ دشمن کیست و آیا معنای دموکراسی و جمهوری ایران ختم می‌شود تنها به مهری که در صفحه آخر شناسنامه‌های ما نقش می‌بندد؟
یه خواهشی دارم و اون اینه که اگه براتون امکان پذیره مبلغ موجودی حساب‌های سران سپاه و اشخاصی که حساب‌های آنها طی قطعنامه دوم مسدود شده به اطلاع مردم ایران برسونید تا مردم بدونن این پولا رو اینا از کجا آوردن و به چه منظوری در حساب‌های خارج از کشور نگه داشتن.
مثل اینکه قرار از اول اردیبهشت طرح مبارزه با بدحجابی شروع بشه. از مسئولین نظام آقای احمدی نژاد خواهش مندیم یه روزی رم اختصاص بدن برای مبارزه با گرانی و بیکاری و اینا، چون ما واقعا زله شدیم از این وضع.
بیان تماس میگیرم، خواستم اینو درباره مسائل ایران بیشتر صحبت کنید. واقعا جوانا در ایران دچار مشکل هستن، مثل اعتیاد، بیکاری، از این مسائل بیشتر صحبت کنید. باید مردم بفهمن چی خبر تو ایران.
خیلی ممنون از اطلاعات دقیق شما.
با سپاس از همه شنوندگان عزیزی که طی روزهای اخیر با ما تماس گرفتید. به پایان برنامه امروز میرسیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
صدای شما.
برنامه هفتگی صدای شما بود، انعکاس دهنده نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که همکارم ژان خاکساد آن را تهیه کرده است.
دنیای ورزش.
شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، مانند هر روز در مجله شانگاهی رادیو فردا تازه ترین خبرهای ورزشی امروز را می شنویم. همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی همینک در استودیوست. سلام بر شما آقای غریب.
سلام به شما خانم منظوری و سلام به همه شنوندگان، مخصوصا شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا.
آقای غریب، منتظر شنیدن تازه ترین خبرهای جهان ورزش هستیم.
حتما با فوتبال اروپا شروع می کنم خانم منظوری. در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، امشب در انگلیس و اسپانیا دو مسابقه حساس و سرنوشت‌ساز انجام می‌شود. در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر، تیم منچستر یونایتد پذیرای آس روم ایتالیا است. رومی‌ها دیدار رفت را با نتیجه 2-1 به سود خود به پایان بردند و برای حفظ این نتیجه امشب در مقابل هواداران بیشمار شیاطین سرخ کاری بس دشوار پیش رو دارند. سر الکس فرگوسن، سرمربی با تجربه منچستر که امید فراوان به صعود تیمش دارد، در مورد این بازی گفته است: مسابقه رفت با تیم روم را به دقت تجزیه و تحلیل کردم و مطمئنم که مردانم توان انجام کارهای بزرگ، یعنی شکست حریف و صعود به نیمه نهایی را دارند. در مقابل لوچیانو اسپالتی، سرمربی روم که دیدار امشب را بازی زندگی خوانده، در مورد این نبرد داغ گفته: بهترین راه آمادگی برای بازی زندگی پیروزی در این میدان است. امشب در مستطیل سبز اولد ترافورد جدال ستارگانی مثل مانسینی، دروسی، پانوچی و البته فرانچسکو توتی از روم با فردیناند، وین رونی و کریستیانو رونالدو از منچستر میتواند جذابیت‌های این بازی حساس را دوچندان کند. قضاوت این مسابقه را لوبوس میشل، داور معروف اهل اسلواکی، بر عهده دارد. و اما در اسپانیا و در ورزشگاه مستایا، در این ورزشگاه تیم والنسیا میزبانی دیگر تیم انگلیسی یعنی چلسی را بر عهده دارد. والنسیا هفته گذشته در دیدار رفت در لندن یک مساوی با ارزش 1-1 را در مقابل آبی پوشان چلسی گرفته و از همین رو خیالش راحت تر از حریف است. تیم اسپانیایی در درون دروازه‌اش دروازه‌بان با تجربه‌ای به نام کانیزارس را در خدمت دارد و با دلبستن به خط دفاعیش و البته پشتیبانی تماشاگرانش با کسب یک مساوی بدون گل هم به بازی نیمه نهایی میرسد. اما چلسی با ستارگانی مثل فرانک لامپارد و میشایل بالاک در خط میانی و خط آتشی متشکل از شفچنکو و دروگبا برای صعود فقط باید ببرد. داوری این دیدار بر عهده کایروس واساراس از یونان است. هر دوی این بازی‌ها به وقت ایران به طور همزمان در ساعت 22:15 انجام خواهد شد. و در ایران ابراهیم قاسمپور ملی پوش سالهای دور فوتبال این کشور سرمربی تیم صنعت نفت آبادان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در جلسه شب گذشته خود ابراهیم قاسمپور را به عنوان سرمربی جدید این تیم برای حضور قدرتمندانه در هفتمین دوره لیگ برتر معرفی کرد. بر اساس این گزارش، مشتبه تقوی به عنوان دستیار، یدالله صادقی مربی بدنساز و مهدی غفاری به عنوان سرپرست ابراهیم قاسمپور را همراهی خواهند کرد. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که از ابتدای رقابت‌های لیگ دست اول با رأی دیوان عدالت اداری جواز شرکت در لیگ برتر را به دست آورده بود، خود را برای حضور در هفتمین دوره این رقابت‌ها آماده می‌کند. خانم منظوری،
با تشکر از شما آقای غریب که در استودیوی مجله شامگاهی رادیو فردا حضور داشتید و تازه ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع شنوندگان رسوندید. در لحظات پایانی این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه کنید. آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستند که غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا نگرانی خود را از دستیابی ایران به سوخت هسته‌ای اعلام کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت برنامه ایران راه اندازی 50,000 سانتریفیوژ در نطنز است. ایران اعلام کرد به مرحله غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی وارد شده است و روسیه میگوید از برنامه ایران برای تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی اطلاعی نداشته است. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و در پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا آرزو می‌کنم اوقات